بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 52 تاریخ 24/7/1402 جلسه 15. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه مقداری عبارت از جلسه گذشته باقی مانده بود که اون عبارت رو باید بخونم و در ضمنش نکته رو توضیح بدم. خب دیروز آخر بحث به اینجا رسیدیم که ما چه شرکت‌های اعتباری رو، چه شخصیت‌های اعتباری رو بخواهیم تقسیم کنیم به عام و خاص به لحاظ عمومیت و خصوصیت غرض، یا به لحاظ اینکه مؤسس دولت است یا اشخاص طبیعی، علی ای حال تو اجتماع ما یک سری اشخاص حقوقی داریم، اشخاص اعتباری داریم. حالا میگه اون اشخاص اعتباری، این اهم مصادیقش رو بیان کنیم. فرمود که یکیش دوائر خود دولت و دوائر دولتی، اون از شخصیت‌های اعتباری. دوم مؤسسات، سوم جمعیات، چهارم شرکا، یعنی شرکت‌ها. خدمتتون عرض کنم که در توضیح مؤسسات چی با مؤسسه چیه، مقصود از مؤسسه، شما به کتب، حالا کتب نمیگم همه، برخیش که بنده مراجعه دارم، کتب حقوقی نگاه کنیم، اونجا در تقسیم بندی اینجوری میکنم، یعنی ما یه مؤسسه داریم، در مقابل مؤسسه یک جماعات داریم. این جماعات خودش دو دسته می شود، یکی گروه هایی که از اونا ازش تعبیر می کنیم به جمعیت، و یکی شرکت ها، که این گروه و شرکت یک وجه اشتراکی دارن و اون هستش که از چی تشکیل شدن؟ از اجتماع افراد، برخلاف مؤسسه که تشکیل شده است از اجتماع چی؟ اموال. مؤسسات یک مجموعه اموالن که اینها اعتبار شده اند شخص، که حالا هر بیانی اینا شدن شخص اعتباری که دارن یک کار عام المنفعه انجام میدن. حالا این کار عام المنفعه ممکن است اقتصادی باشه، کمک کنن به فقرا، ممکن است فرهنگی باشد، در راه نشر دین قدم بردارن، ممکن است اجتماعی باشه، در راه مثلا فرض فرمود که خدمت‌های عام المنفعه اجتماعی به مردم فعالیت بکنن، مثلا فرض فرمود که در بهبود مثلا اخلاق در جامعه، مثلا فرض کن در گسترش مثلا فرض کن ورزش، گسترش مثلا مراعات محیط زیست و مانند اینجور چیزا فعالیت میکنن. اینها خدمتتون عرض بکنم که افراد، حالا افراد گاهی در این جهت فعالیت میکنن، گاهی هم نه، میخوان منفعت مالی بهشون برسه، ولی افرادن. پس ما یه مؤسسات داریم که اموال، که در مسیر عام المنفع، من عرض میکنم الان تقسیم بندی اونا رو میخوام تفکیک که اونا به چه ملاحظه است. یه وقت مجموعه اموال است که در یک مسیری، در مسیر عام المنفع داره حرکت میکنه، این مجموعه اموال این هم مثل بیمارستان هایی که ساخته میشه و مانند این ها دارن منفعت عام المنفعه هستن، برای مردم منفعت دارن. که کتابم بحث در مقابل او جماعات که تقسیم میشود به گروه و شرکت. گروه کارش چیه؟ گروه یه مجموعه افراد حالا توی اهدافی فعالیت کنن که اقتصادی نیست، یعنی سودده برای خودش نیست، حال ممکنه برای بخش کار کنه، برای کل اجتماع مهم نیست. برخلاف شرکت که چیه؟ افرادیست که دوره هم جمع شدن، شخصیتی رو درست کنن برای چی؟ سود. درست؟ اینجا درست شد. در عبارت کتاب نوشته المؤسسات ای الهیئات و المنظمات الخیریه او الثقافیه او الاجتماعی التي تتمتع به تنظیم مادی. مؤسسات چیه؟ فرموده هیئات. هیئات هیئت گروهی از افراده. مثلا شما میگی هیئت واگذاری زمین، یه گروهی از افراده. هیئت دولت یه گروهی از افرادن. نمیدونم فرض کن که هیئت نمیدونم مدیره کجا، اینا یه گروه از افرادن، هیئت اونه. ول منظمات، منظمات سازمانهان دیگه، سازمانهای مختلف. خب اینجا مؤسساتو چه کار کرده؟ حیاتو داخلش کرده. این اشتباهه. به مصادر این چیز که مراجعه میشه، به مصادر این کتاب که مراجعه میشه، مؤسسات همون منظمات خیلی هستن. هیئات که مربوط به افرادن او نباید اینجا باشه. هیئات تو جمعیات هستن، چون هیئات گروهان، گروه ها دو دستن، یا گروه های از افراد اهداف سود طلبانه دارن یا غیر سود طلبانه. این توی تقسیم بعدی میاد که جمعیت هست و شرکت. این به مصدر مراجعه کنید، چون آدرس داده المدخل الان زدت اسم، شما به اون کتاب مراجعه بکنید متوجه میشید که این اشتباهه. مؤسسات یعنی چی؟ یعنی منظمات خیریه یا ثقافی یا اجتماعی. غفلت شده. ببین چون به میزش شاید وقتی داشته اینجا رو مینوشته کل اون کتاب رو اون لحظه در ذهنش نبوده. اگر جاهای مختلف تا مطالعه میکرد اون کتاب توضیح داده شده است که فرق بین مؤسسات و جماعات این استش که مؤسسات از مجموعه اموال شخص اعتبارشون تشکیل شده است، برخلاف جماعات که از مجموعه اشخاص شخص اعتبارشون تشکیل شده است. حالا یا اشخاص با هدف طلب سود یا اشخاص با هدف غیر طلب سود. این در جاهای اون کتاب توضیح داده شده است، لکن مورد غفلت نویسندگان قرار گرفته است.
اصل در مؤسسات اموال.
آره، مؤسسات مال اموالن. اون اموال است که شده است یک شخصیت اعتبار. خب پس اینطور معنا میکنیم. اون الهاتو یه خط روش میکشیم میریم دنبالش. منظمات خیریه یا ثقافات، مؤسسات خیریه چون مقصود هدف عمومی است. حالا ممکن است او هدف عمومی خیریه باشد، میخواد کمک مالی کنه، کمک فرهنگی کنه، اجتماعی کنه. تتمتع به تنظیم مادی یعنی به بودجه یا مورد، یه چیزی که خودشو اداره کنه دیگه، یه پولی باید بزنن که بیمایه فطیره دیگه. خلاصه کل مستشفیات و نمیدونم دور ایتام و مدارس و کذا این تا.
مثلا
چرا؟ کمک فرهنگ اگر افراد باشد، فقط بخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن، او تو جمعیات میفته که الان خواهیم گفت. بله یه وقت هستش که پولی مایه چیز در کار نیست، میخوام حرف بزنیم، او میشد جمعیت امر به معروف و نهی از منکر. مثلا او هیئته، ولی کجا قرار میگیرد؟ تو عنوان بعدی که الان مطرح خواهیم کرد. الجمعیات دیروز خونده بودم، نه دیگه، هیئت به معنای افراد عزیز دلم. شما هیئت هایی که متعارف تا حالا شنیدید اموال نیستش که، هیئت حاکمه، هیئت مدیره، نمیدونم هیئت واگذاری زمین، هیئت چی، حیات مجموعه افرادن، نه اینکه حیات ناظر به اموال باشد.
خب هیئت عزاداری هم میشه،
اونم هیئته، ولی تو بعدی میفته میشه جمعیات. جمعیات التي تتألف من افراد لغرض تعاون غیرفی که خوندیم، و احزاب سیاسی هم از همین صنفن. دیروز هم عرض کردم و یمکن عد احزاب سیاسی من هذا سن، یمکنش وجهی ندارد، قطعا احزاب سیاسی از همین قسمه. من تو اون کتابم که آدرس داده مراجعه کردم دقیقا همینو، نمیدونم چرا این اشتباه، او خودش تصریح کرد که احزاب از اینا هستن. ای آقا به اونجا آدرس داده است نشته و یمکن، آقا بابا اون کتاب خودش گفته است که احزاب سیاسی، وجهی ندارد که یمکن. یمکن رو جایی به کار برن که یک احتمال خلافی هست، فرقی نمی کند. چه فرقی می کند؟ احزاب یک عده افرادی هستن دور هم جمع میشن، یک هدفی رو دنبال میکنن. خب همه همینه دیگه، حالا هدف میخواد قرض، اون هدف غیر رپیه دیگه. حالا هدف غیر رپیه وقت ممکن است که یه هدف سیاسی باشد، ممکن است یه هدف اجتماعی باشد، ممکن است یه هدف علمی باشد. انجمنهای دینی، انجمنهای علمی، گروه های امر معروف از همه اینا تو اینجا میگنجن. خب از شرکات، اینا تموم دیروز خونده بودم، از شرکات، شرکات چی چیه؟ اونم التی تألفت من مجموعة افراد، اما اون شد لغرض چی چی؟ ربح، درست شد؟ اون مال ربحه، اینا مجموعه افرادی دور هم جمع شدن برای اینکه یه سودی بعدن بهشون برسه. مقصود، خب اینجا از اینجا بود، میگه ول مقصود من هذه الشركه وهي احد انواع الشخص الاعتباري ليس اشتراك جماعه من الافراد في مال مشاء او الشركه ليس اشتراك وليس الشركه تل بالمعنى الفقهي المصطلح. اوف مقصود ليس اشتراك جماعه یا لیس شرکت به معنای فقهی، میگه اشتباه نکن. شرکت رو ممکنه دو تا معنای اشتباه بکنی، یا فکر کنی شرکت عبارته که یه عده‌ای با هم یه مال داشته باشن، یه پدری میمیره یه خونه میشه مال همه، حالا همه شریکن. شرکتی که ما میخوایم بگیم این معنیش نیست که همه تو این خونه شریکن، این معنیش نیست. شرکت فقهی هم معنیش نیست. شرکت فقهی چی چیه؟ اون که تو فقه ماست. شرکت فقهی عبارت است از ایجاد شرکت یا در یک مالی یا در یک عملی. ایجاد میکنیم مشارکت رو. الان چه دیگه ما ایجاد نکردیم، این فرد مرد، همه ما شریک شدیم. یه مشارکت هایی هم است که آدم به اختیار خودش ایجاد میکند. شرکت فقهی اینه. چه کار میکنیم؟ مثلا حضرت عالی و بنده دوتا پول رو هم دیگه میذاریم، اجناس میخریم میفروشیم. مغازه ها الان دوتا میگن شریک، دو نفریم شریکیم. چه کار کردن؟ نه، پول رو هم دیگه گذاشتن، جنس خریدن. نتیجه کارشون چیه؟ نتیجه کارشون که ما ایجاد کردن شرکت در مال رو. از این به بعد مالی که به دست میاد توی مغازه فروش میره، سودی که به دست میاد مال دوتاست. ایجاد کردن شرکت در مال را. گاهی ایجاد میکنن شرکت در عمل را. مثل چی چی؟ مثل او دو نفر سه نفر که با هم میرن کار میکنن خونه شما، دو نفر میان کولر میسازن، کولر تعمیر میکنن، دو نفر میان، سه نفر میان با هم چه میکنن اینا؟ این سه نفر که میان همه جا که رفتن پولا رو که رو هم گذاشتن با هم تقسیم میکنن. اینا چه کار کرد؟ گوش بده، اینا شرکت، ایجاد شرکت در عمل خودش میکردن، یعنی عمل خودش را با عمل اون دیگری دوتا رو با هم، همه را با هم شرکت، یعنی کاری که انجام شده هر ارزشی که داره مال هر دوشونه. یعنی الان فرض کن این سرویس تعمیر شده اینقدر هزینه شد، تو این یکیشون این کارو کرده، یکی اون کار، یکی مثلا ممکن رفته وسیله خریده و آورده اون لحظه، اصلا این کار رو نمی کرد، کار دیگه، ولی اینا شرکت پیدا کرد در مال، در عمل. این شرکت فقهی به اینه، یا دو نفر شریک میشن در این که یه مالی رو وسط میذارن یا عملشون رو وسط میذارن، میگن من و تو هر دوتا همون با هم دیگه کار میکنیم، پولش رو تقسیم میکنیم، با هم دیگه میریم. این برق کشی ها خونه شما رو، دو نفر سه نفر میان برق کشی میکنن، ساخته اونا رو چند نفر بچه کار میکنن، پولش رو تقسیم میکنن. اینا این شرکت فقهیه، یعنی شرکت یا در امواله یا شرکت در اعماله، ایجاد میکنن این شرکت را اشخاص، این شرکت فقهیه. شخص اعتباری که شرکتی که شخص اعتباری اینجور نیست. شرکت در شخص اعتباری، شرکت ها که اشخاص اعتباری هستن، اونها فرقشون با شرکت هایی که در فقه ما بحث میکنیم، نه که شرکت هایی در فقه منفعت برمیگردد به کی؟ به اشخاص خارجی و طبیعی، درآمد و منفعت به او برمیگرده. ولی در شرکت ها که به معنای شخص اعتباری هستن، درآمدش اون شرکته، اموال ملک اون شرکته، ملک افراد نیست. ببین دو نفر که رفتن با هم یه مغازه زدن، علاوه به طور معمول یه اجناس مغازه مال این دوتاست، حالا درسته که شریکن، ولی مال این دوتاست دیگه، هر جنسی در نظر بگیری مال دوتاشونه، میفروشن سودشو تقسیم میکنن. مال دو اموال مال اینهاست، سود هم مال اینهاست، ولی در شرکت ها اموال مال اشخاص نیست، اموال مال شرکته. چی مال اشخاصه؟ چی مال این اشخاصه؟ اون ارزشی که کل این شرکت با اموالش داره، اون مال این اشخاصه. الان مثلا فرض کن که اومدن یک شرکتی درست کردن به نام مثلا شرکت بیمه، چجور شکل درست میشه؟ 50 نفر پولدار میان جمع میشن، پولاشو رو هم دیگه میذارن. خب از اول باید پولی باشد که، همجوری که نمیشه که، باید بذارن وسط، مرکزی رو بگیرن، پول رو قرار بدن، به مردم میگن آقا بیاید بیمه فرض کن بیمه فلان بشید، بیمه مثلا آتش سوزی بشید، مثلا میگن بیمه بشید، ما اگر آتش سوزی شد شما رو خسارتون جبران میکنیم. خب همه پول گذاشتن رو هم، سودم میکنه شرکت، مثلا حالا خیلی زیاد آتش سوزی نمیشه، ما مردم هی ما به ما پول میدن، سرمایه زیاد میشه کذا خورد. الان این اموال اولیه و این سود مال کیه؟ مال این شرکت بیمه است. این هایی که پول گذاشتن چی دارن؟ ارزش این شرکت بیمه مال اوناست. این شرکت بیمه به ماله من الاموال و الاعتبار نزد جامعه، این مال اوناست. هر چی میارزه این شرکت بیمه با این اموال و اعتبار مال اوناست. لذا میگن این شرکت را 1000 سهم میکنیم و میفروشیم. همه اینا که تأسیس کرده بودن شرکت بیمه را، این 10 نفر که شرکت بیمه را تأسیس کرده بودن، میگن بابا این شرکت بیمه را که الان با تمام این امکاناتی که دارد و اعتباری که نزد مردم دارد، مثلا 100 میلیارد میارزد، ما مثلا فرض کن که به 100 نفر میفروشیم، هر کسی 1 میلیارد بیاد بده این سهم بخره، این شد مال 100 نفر. پس فرق است بین شرکت فقهی و شرکت در شخص اعتباری. در شخص اعتباری اموال ملک اشخاص طبیعی نمیشه، چه سود چه اصل سرمایه. ولی در شرکت فقهی اموال چه سودش چه اصل سرمایه مال اشخاص چیه؟ طبیعیه. و این فرق وجود داره که این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه. اینو میخواد توضیح بده. خب فرمود و انما المقصود، پس گفتم توضیح شرکت فقهی رو دادم دیگه، و انما المقصود منها الشرکات القانونیه، مقصود از شرکت شرکت‌های قانونی است که امروز آمده که تو قانون ثبت شده، التي تكونت على اساس ضوابط و المناهج الاقتصادیه المتطورت حدیثا، که تشکیل شده است بر اساس اون روابط و روش‌های اقتصادی جدید پیشرفته دگرگون شده. یعنی چه؟ اینا خود تو فقه ما نیست، اینا نه فقه ما به طور کلی در فقه، چون این شخصیت اعتباری ولید فکر، پیشرفت فکر بشره. دیروز خدمت بستان عرض میکردم بابا فکر اقتصادی بشر در افق زمان پیشرفت کرده، این پیشرفت باعث شخص اعتباری به وجود آمده. چطور یه روزی فقط داد و ستد کالا به کالا بوده، فکر بشر به پول و کالای واسطه نرسیده، در بستر زمان فکرش به کالای واسطه و پول رسیده؟ بستر زمان شاید 2000 سال پیش باشه، حالا در بستر زمان ما هم فکر بشر به چی رسیده؟ به بحث شخص اعتباری رسیده است که یک شرکتی درست بشود که این شرکت او مالک باشد، نه اون کسانی که مؤسسش باشن اونا مالک باشن، نه او مالک باشد. خب ای شخصیتون اعتباریه تتمتع به ادارت کامله، که بهرمند است از یک اداره که کسی اداری به طور کامل یدیروها که اداره کنندش، یا یک شخص قراردادیه یا مجلس، یعنی یک گروهی هم. یا یه نفر یا هیئت امنا داره دیگه، یا هیئت امنایی داره میشه، یا نمیدونم شخص یه رئیسی اداره میشود مثلا یه نفر چند نفر. خب این چه فرقی کرد؟ حالا میگه اینا جدیداست، خب تا حالا حرفش فرق نگفته، اجا توضیح میده فی هاز از صرف من از شرکات فان ملکیت الاموال چی؟ تعودو لشرکت. این عمده فرق، این کلمه در ذهنتون پر رنگ باشد، فرق شرکت مصطلح فقهی و شرکت شخص اعتباری این است که اموال در اینجا ملک شرکته، نه اینکه ملک اشخاص طبیعی باشد. فان الملکیت تعودو للاشخاص طبیعیین، اشتباه گفتم، فإن ملکیت اموال تعود للشرکه خلافا للشرکه من الفقه مصطلح، فإن الملکیت در اونجا تعود للاشخاص طبیعیین، اونجا ملکیت مال اشخاصه. لذا یکی که در فقهی اگر یک نفر از دنیا برود شرکت دیگه نمیشه راست، که دو نفر با هم شریکن دارن کار میکنن، هر دو تاشون هم سرمایه رو خلاصه اجناس گذاشتن خریدن، سرمایه گذاشتن رو هم مغازه رو درست کردن و اینا، یکیشون خدا اینه که در حادثه تصادف از دنیا میرود، اون یکی دیگه نمیتوند مغازه رو باز کند و بفروشد. چرا؟ چون تا حالا دو نفر شریک بودن، از این به بعد اون یکی که رفت جاش وراثش هم که اجازه دخل و صرف در این اموال رو ندادن، شاید اصلا بعدشون صغیر باشن نتوانن، لذا دکون رو باید بست، مغازه رو باید تعطیل کرد تا حسابرسی کرد و تکلیف کرد و جداش کرد. ولی در شخص اعتباری اینجوری نیست، شرکت مالک این اموال شد، این اموال از ملکیت اشخاص خارج شد، این اشخاص مالک چیزی هستند، مالک اون شرکت کلی هستن، نه مالک اموال این شرکت. لذا اگر یکیشون از دنیا رفت، خواست دنیا برود، از دنیا رفتش معنیش که تا حالا این جزء سهامداران بود، از این به بعد وراثش جزء سهامدارانن، ولی تغییری در ملکیت شرکت، تصرفات شرکت اینا ندارد. بگیم نه نگر داری شرکت تعطیل کنی، یه نفر مرده، اگر اینجا بشه هر روز یکی میمیرد، این که نمیشود که بگم تعطیل کنی، نه، اون شرکت به فاضلش ادامه میدهد، کار ندارد، که به خاطر جهتش این هستش که افراد مالک اموال شرکت نیستن، شرکت خودش مالک اموال خودش، شخص اعتباری اینجور تعریف میشه. مشاء به این معنا که همه ما مجموعه دارایی، نه این مشاء فقهی که یعنی اگر یه نفر گفت من راضی نیستم بگیرم الان فرض کن
نامعلوم، من قسمتی از سهام از این دارم ولی معلوم نیست که حتما اگه با... من نباشم یکی ببرم.
شما نباشیم فرزندان شما هستم عبارت رو وقت جانم میاد بحثش. آره چه کار کنی؟
فقط یکی میشه دیگه
شرکت. آره یعنی اونها رو باید شخص رو قبول نکنی معناش نستش که این شرکت ها مال افرادن. حالا میرسیم الان تو امروز اینا همین امروز فرمایش آقای دیبایی رو بحث میکنیم. خب وقت قسم و شرکات و دیگه تموم شد. ببین اصل بند بحث این بود رفقا، این رو باید ما بهش توجه کنیم که اون که شخص اعتباری رو قبول کرده اینو میخواد بگوید، میخواد بگد بابا ملکیت مال کیه؟ مال شخص اعتباری، مال اشخاص نیست. این حرفش اینه. وقت قصد مشترکات القانونی الاخصان متعدده که اینا به ما ربطی ندارد، مثل شرکات المساهمن سهامی از شرکات المسام همت المختلط، شرکت های سهامی مختلط اصلا خودش به ما دیگه ربطی ندارد، و شرکات المختلطه غیر المساهمه، شرکات مختلطه غیر سهامی مهم نیست. نمیدونم بحث تو تقسیم بندی شرکات خودشم میگه، میگه تو کتاب آقا شما نگاه بکنید الان تو این بحثا هر کدوم اینا کتابای متعدد داده بهش نوشته شده. نمیدونم فرض کن که کتابهایی در رابطه با انواع شرکت ها نوشته شده ولی کار به بحث فقهی ما نداره، اون در حوزه تخصصی اقتصاده. حالا این شرکت ها انواع مختلف دارد به حسب اینکه میدونم اونایی که میتونن درش سهام داشته باشن عموم مردمن، بعضی از مردمن چجوری هن، اونا دیگه ربطی به بحثای فقهی نداره. دنبال کردنش برای مثل ماها که از زاویه فقه نگاه میکنیم نیاز نیست. بله اون کسان که در مسیر ترسیم آیین‌نامه های اقتصادی هستن، خب بله اونها باید این بخش ها رو هم ملاحظه کنن و نسبتش بینش داشته باشن. ولی تفاصیل البس حول شرکات القانونیت مجال اون آخر یطلب من محله، جای خودش بحث شده است، مهم نیست برای ما.
بحث شخص اعتباری که بپذیریم
یا نپذیریم،
بحث
سهام
بین فقها پذیرفته شده است.
اینم باید بذار ببین، اینم باید بذار تو بس الان محل اختلاف دیگه. فقهایی میپذیرن سهام را، فقهایی هم قبول نمی کنن سهام، میگن باید مال باشد، این نمیدونم این چیزها رو قبول نمی کنن. که خدا رحمت کند استاد من روای تبریزی سهام رو در صورتی میپذیرفت که ما به ازای او مال خارجی وجود داشته باشد، اما اگر ما به ازای او مال خارجی نباشد اون رو قبول نمی کرد. اون سهامی که حاکی از مال خارجی باشد رو قبول می کرد، نه سهامی که حاکی از مال خارجی نباشد. چون گاهی ممکن است سهام حاکی از اصلا مرتبط به اعتبار این شرکت چیزی ندارد اصلا، از
سهامش می فروشد که بعدا بسازد،
اون که یه بحثای دیگه پیدا میکنه، نه اصلا بس کنه موجود هست، اما اون شرکتی که موجود هست اون کارخونه فرض کن که کارخونه یه اموالی دارد، یه اشخاصی هم که هر روز میان بهش مراجعه میکنن. ببین فرض کن کارخونه 1000 تا کارگر داره، کارگرها رو پول بهشون میدن، ما پولشون میدن، ولی کارخونه که 1000 تا کارگر جذب کرده با کارخونه که 0 کیلومتر هیچ کارگر جذب نکرده، با اینکه تمام دستگاهشون و نمیدونم محلشون یکی، ارزشش فرق داره، قیمت این کارخونه با اون کارخونه فرق داره، لذا بخشی از سهام در مقابل اموال نیست، در مقابل یه امور نامرئیه. آقای تبریزی رو قبول نمی‌فرمایید
تو بورسی اتفاقی افتاد.
ببین این بحث ها انقدر کش دارد که ما تو همون محلی داریم بحث میکنیم حرف ما خواستم که این چی؟ این بحث، این که آیا خدمتتون عرض بکنم که سهام معاملهش صحیح صحیح نیست، اون یه بحث برای خودشه. ما الان تو شخص اعتباری بحث می‌کنیم. الفصل سابق نظریات حول وجود شخص اعتباری، این بحث که خب در ذهن دوستان خیلی از ابتدای شروع کتاب خلجان می‌کند که ما ببینیم آیا این نظریه شخص اعتباری یه نظریه پذیرفته شده است، یا می‌شود آدم خلاصه بگید که ما را همون چه که از قدیم بلد بودیم بس و این نه همچین چیزی نیست و انکار ناشخص اعتباری. ایشون در کتاب میگوید که سه نظریه در رابطه با نحوه وجود شخص اعتباری ابراز شده. نظریه وجود مجازی، نظریه وجود حقیقی و نظریه وجود اعتباری. اولین نظریه، نظریه وجود مجازیه. نظریه وجود مجازی میخواد بگه آقا اینی که شما میگویید که این شرکت حق و مسئولیت داره، یا این مؤسسه، یا این حزب، یا این نمیدونم انجمن، اینها مجازه، اینها حق و مسئولیت ندارن. حق و مسئولیت مال افراد طبیعی است که در اینجا مثلا مؤسس هستن یا عضو هستن، مال اوناست. اگر میگوییم شرکت مالک است، این مجاز است. اگر میگیم شرکت وظیفه دارد فلان کار را بکند، تکلیف دارد، مسئولیت دارد، این مجاز است. واقعا شرکت مسئولیت ندارد، اون که مسئولیت داره مؤسسین هستن، اونایی هستن که این شرکت رو تأسیس کردن. اونا حالا مؤسسین مهم نیست که حالا اول اونا که فعلا پای کار این مؤسسه هستن، مؤسسه به اونها پشت گرمه، حالا ممکن است مؤسسین اولیه نباشن، این اهمیت. این یک نظره. میگه خب این نظریه از کجا آمده؟ چه استدلالی صاحب این نظریه داره؟ این وجود مجازی، یعنی بالعرض و المجاز ما میگیم که این شرکت مثلا حق دارد و ملکیت دارد و تکلیف دارد. میگه این بر این اساس است که گفتند تکلیف و حق در جایی تصور میشود که در اونجا ادراک و اراده باشه. تکلیف کجا تصور می شود؟ تکلیف وقتی تصور می شود که طرف مقابل شما ادراک داشته باشد و اراده داشته باشد، و الا اگر ادراک ندارد، شما میگی که به دیوار، میگی دیوار تو باید فردا این کار رو مثلا انجام بدی، این مال را، این مبیع را به فلانی بدهی. به دیوار میگیم، دیوار که ادراک ندارد، که تکلیف رو درک کند، تصور کند، تصدیق به فایده کند، اراده هم ندارد. پس بنابراین این راجع به تکلیف. در رابطه با حقم گفته شده از حق عبارت است از یک توان و قدرت ارادی، نه قدرت غیر ارادی. قدرت و توان ارادی این حق، حق. مثلا فرض کن که در مورد حیوان، اگر یه حیوانی مثلا فرض فرمایید که این توان رو دارد که به حیوان دیگه حمله کند. توان رو دارد دیگه، درسته؟ توان رو دارد، ولی این توان بر اساس غریزه است، نه اینکه نشسته فکر کرده و اختیار کرده است. اینو بهش نمیگند حق، نمیگن این حیوان حق داره دیگران کوچیک رو بخورن. غریزش اینجوری، پس حق ناشی میشود از یک قدرت ارادی، قدرت که با اختیار انسان اعمال میشود. خب پس بنابراین در اینجا نداریم دیگه در شخص اعتباری که انسان نیست که ارادهی داشته باشه. این نظریه حرفش این، یعنی صاحب نظریه حرفش اینه که حق و تکلیف نیاز به چی دارن؟ ادراک و اراده دارن. تکلیف که معلومه نیاز به ادراک و اراده داره، حقم نیاز به اراده داره، که خب اراده هم مسبوقه به چیه؟ ادراک دیگه. تا ادراکی نباشد ارادهی در کار نیست. میتونیم در مجموع تا رو هم بریزیم بگیم بابا حق و تکلیف نیاز به اراده و ادراک دارد، ولی اشخاص اعتباری این اراده و ادراک نیست. این اشکال. مجیب که کتاب باشه، نویسندگان کتاب باشن، به این اشکال میخوان جواب بدن. جوابی که حاصل جوابی که میخوان بدن، میخوان بگن ما هیچ کنون از دو طرف شما رو قبول نداریم. این که گفتید تکلیف باید در جایی باشد که ادراک و اراده باشد، این بر اساس این است که شما تکلیف را به معنای زیق معنا کردید. تکلیف مراد مسئولیت، نه معنای این که انجام دادن بر عهده من باشد، فعل بر عهده من باشد، مسئولیت بر عهده من باشد، ولو این که از کانال کس دیگه این مسئولیت چی بشه؟ ادا بشه. بازم این درست. مثلا یه بچه نوزاد رو در نظر بگیرید، میتوانی مسئولیت دوشش بذاری با اینکه اون ادراک و اراده ای نداره؟ این دست کوچولوش را تکون میداد، خورد یه الماسی کنارش بود، افتاد و شکست. ما میتونیم اون رو مسئول قرار بدیم، گرچه نمیتونیم تکلیف به اداء مثل و قیمت رو گردنش بذاریم، ما اون رو مسئول قرار بدیم، مسئول باز پرداخت. اما مسئولیت از کانال کی اجرا بشود؟ از کانال ولی اجرا بشود. پس مسئولیت میتواند داشته باشد وجودی که نه ادراک دارد و نه اراده دارد. این در ناحیه چی؟ در ناحیه تکلیف. در ناحیه حق هم همینجور. گفتید حق عبارت است از یک توان ارادی، توانی که به اختیار خود آدم ایجاد شده یا اعمال میشه. کتابی رو جواب میبینم در تعریف حق اشتباه. حق نتیجه اش این توان ارادی است، ولی برای اجرایش و اعمالش این توان ارادی لازمه، ولی خودش نیاز به این توان نیاز به این ندارد. مثل چی؟ مثل اون نوزادی که تازه به دنیا آمده است و براش چی میاره؟ براش این هدایای تملیک خودش فرض کن میکنه. اگه تملیک خودش کردن، این بچه الان اراده ای نسبت به این نداره، ولی ملکیت و حقش هست. چون حق ملکیت خودش یکی از زیرشعبه های حق بده، یه گفتی به حق ملکیت و غیر ملکیت شامل میشه. پس این حرفی که شما اومدید گفتید که بله لازمه حق و تکلیف شعور و اراده است، حرف درستی نیست. من یه خورده بخونم بارتر بعدش. حول الفصل صابع النظریات حول وجود شخص اعتباری، حول وجود شخص اعتباری یطرح به یطرح القانونی نظریات و مناقشات کثیره نعرض و فی ما یلی اهمها. مهم دنون یک نظریه وجود مجازی، یقال احیانا فی توضیح از این نظریه ان شخص الاعتباری لا وجود له فی الواقع. معنی وجوده که بابا واقعا ما شخص اعتباری نداریم بابا، ول موجود هو شخص و طبیعی فحسبه. اون چیزایی که شما نسبت میدی به شخص اعتباری من الحقوق و مسئولیه، اونا مال کیه؟ مال اشخاص طبیعی که مؤسسین هستن یا اعضا هستن، مال مؤسسین و اعضاست آقا. چرا این نظریه چرا این حرف زده؟ خوب بود اول یه خود توضیح میداد، اول میگو یعنی چیه مجازی؟ یعنی تمام حق و تکلیف مال کیه؟ اشخاص طبیعی، نه مال اون شخص اعتباری. این که توضیح روشن شد حالا چرا؟ لانه اون کما مر سابقا فإن الشخص هو موجود يتمتع بالحق والواجب. شخص ام از اعتباری و طبیعی یک موجودی است که حق و واجب دارد، بهرمند است از این دو تا خصیصه حق و واجب، و اینها متوقفن على الوعي والادراك. و یعنی شعور و ادراک. من نمیدونم بین شعور و ادراک فرق است یا نه، تو ذهن من این دوتا عطف تفسیره. شعور با ادراک یک چیزه، هوشیاری همون شعوره، هوشیاری همین ادراک. فرق هوشیاری
یعنی قدرت،
آره هوشیاری معنا داره، ولی تو خودشون نظرشون از وعی به معنی هم شعور، شعور و ادراک. اما توقف الواجب علیه ما، علیه ما که ما گفتیم جفتش یکیه، فوازهون. من توضیحش دارم، گفتم بهتر از بیرون توضیحم، گفتم که تکلیف نیازمنده به چیه؟ ادراک و
اراده.
چون مجرد ادراک کافی نیست، ادراک هم داشته باشد نتواند اختیاراً کاری انجام بده، تکلیف نمیشه بهش کرد. تعبیر صحیحش اینه، متوقفان علی چی؟ علی ادراک و اراده. اما توقف واجب علیه ما یعنی بر شعور و ادراک که کتاب نشه، فوازون این روشنه، به خاطر که تا تصوری از مأمورم به نباشد که نمیتواند به مقام امتثال در بیاد، اراده کند، با تصور کند اول که بود بهش اراده کند. اما توقف الحق علیه ما، چرا حق؟ میگه چون حق فمن جهت ان الحق نوع من القدرت والقوه الاراديه. حق یک توان اختیاری است، یعنی توانی است از روی اختیار. خب او توان از روی اختیار و اراده در شخصی که فاقد اراده است و فاقد ادراک است نمیشه بابا، اراده نتیجه ادراکه، ادراک باید باشه، تصور، تصدیق به فائده و نمیدونم بعد شوق و بعدش اراده دیگه. خب و کذالکه، پس نتیجه این شد که کنه یه جا نیاز به ادراک داریم یه جا به اراده، که اراده هم باز نیازمند میکنه ما رو به ادراک دیگه. پس معلوم شد ان الوعی و الادراک و الاراده یمکن تصورها فی شخص طبیعی و کذالک. این کذالک معلوم شد نبود معنی کنیم، همچنین دنبالشه. از یک طرف شخص نیاز به ادراک و اراده دارد، او از یک طرف، و کذالک یعنی از طرف دیگر، از طرف دیگر اون شعور و ادراک و اراده تصور می شود در اشخاص طبیعی آقا، نه اشخاص اعتباری. بناً علی هذا فإن إضافة صفة الشخص على الشخص الاعتباري وعده مؤهلاً للحق والواجب مجاز محض. یه نتیجه‌اش این هستش که اضافه کردن صفت شخص که همون حق و تکلیف باشد، او رو بیام یا به مسئولیت اینو بیام چه کار کنیم؟ اضافه کنیم به شخص، اضافه کنیم صفت شخص رو که حق تعالی شد، اضافه کنیم به شخص اعتباری، بگیم شخص اعتباری مالک شد، وظیفه دارد، و عده و قرار بدیم شخص اعتبار مؤهل، یعنی صلاحیت دار برای حق و واجب. این مجاز محض، بابا این مجازیه، داریم خودمون رو گول میزنیم. یزتر رو الی به هدف تسهیل تعامل معهو، فمثلا این به خاطر اینکه میخواستیم باش راحت کار کنیم، این تو تعبیر میگیم آقا اموال شرکت، این مال شرکت یعنی مال همه مردمه، عوض که اسم همه رو ببریم، اسم شرکت رو میبریم، عوض که بگیم که این نمیدونم مسئولیتش بر عهده زید و عمرو و بکر و خالد و کذا و کذا و کذاست، به جای این میگیم مسئولیتش بر عهده شرکت مجازی. خب بینم الوجود و مثلا یفرد وجود و قانون شرکت قانونی هم فرض میشود حقوق مال شرکت، اما واقعا الوجود الواقعی یعنی وجود واقعی حقوق تکالیف، وجود واقعی حقوق و تکالیف روشن شد وجود واقعی یعنی چی؟ بینما وجود واقعی حقوق و تکالیف مال اشخاص مؤسسین و مالکینه. میگه بلکه اینها چه بسا در بدیهی ترین شخص اعتباری هم مناقشه میکنن، میگن شرکت ها که هیچ، این اموالی که میگید ملک دولته، بیت الماله ملک دولته، ملک دولت نیست، که مردمه. ربما یغالی بعض اصحاب حاضر نظریه، یعنی شرکت که هیچ شخص اعتباری نیست، دولت هم شخص اعتباری نیست. آقا ان جمیع اموال دوله یه اموال و ناس الذین یعیشون فی ذلک المجتمع و انما تتم اضافات دولت مجازن، اموال مردمه، اموال دولت نیست، مجازن میگیم اینها اموال دولته. ما الان همه ما که اینجا نشستیم، این نمیدونم فرض کن این معادن کشف شده و استخراج شده و همه اینا رو ما ملک ما هم هست، ولی که خدمتتون عرض کنم که مجازن نسبت میشه داده میشه به دولت. خب من جوابشو خوندم، ولی یعنی توضیحش کامل دادم، انشالله جلسه بعد عبارتش رو میخوانم دیگه، توضیحاتش تکرار نشود. الحمدلله رب العالمین. ببخشید.